کلاس اصول استاد علی دوست 20288 صفحه 302.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تعارض علم به کذب احدهما به معنای عدم صدور از معصوم خیر، ممکنه در تعارض چنین علمی نداشته باشیم، ولی ما بعدا خواهیم خون یکی از توجیهات حمله بر تقیه است. در تقیه احتمال صدور هر دو رو میدیم از معصوم، مثلا لبیان حکم الواقعی نیامده، ولذا در واقع اینه که یکی از اینها قطعا ظاهرش مراد نیست. این تو باید بید. حالا این ممکنه منشأش این باشه که یقینم داشته باشیم، مثل که مثلا دلالت صریحه پس توجیه دلالی نداره. زمینه حمله بر تقیه و شوخی و اینا هم وجود نداره اینجا بعد. اما نه، جواب شما در یک کلام خیلی منفی. خب و ظهوره فیه لوکان هو بالآیات و الاخباره ضرورت ظهورها فیه لولم نقل به ظهورها فی خصوص ما اذا حصل از زن و من اول اطمئنان. دقت کنید این درس امروز من ترجیح میدم تکه تکه پیش بریم، راحت تر از اینه که بخوام یک جا یا کلی عرض کنیم، چون ریزکاری داره از عبارت هم باید در بیاریم، پس دقت خاصی میخواد. ببینید دیروز بحث به اینجا رسید که اگر ما در امارات قائل به سببیت شدیم، آیا سببیت رو میتونیم در متعارضین پیاده کنیم، یا چون در متعارضین به حسب عادت یقین به کذب احدهما داریم دیگه اون جریان سببیت نمیاد. ایشون همینو تأیید کرد، آقای آخوند فرمود که چون دلیل اعتبار غیر سند یعنی دلالت یعنی جهت بنای عقلاست، یا حتی خود سند، منظور از سند دوستان یعنی چه دلیلی میاد میگه امار حجت، خبر واحد حجت، خب عمده دلیلش بنای عقلاست، اینا قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونجاییست که تو تعارض نباشه، مثل که یه خبر بیاد بگه مثلا نماز جمعه واجبه، اما یه جا که یه دلیل اومده گفته نماز جمعه واجبه، یه دلیل اومده گفته نماز جمعه حرامه، اینجا دیگه نمیتونه بگیم سببیت داره برای تولید مصلحت و اینکه هر کدام رو شما انجام بدین مصلحته. نه، حالا درس امروز ببینید، باز برگردنم شما رو اوائل جلد دو، یادتون باشه در کفای غیر از بنای عقلا بعضی از ادله دیگه هم داشتیم برای اعتبار اماره، مثل خبر واحد، آیات قرآن، آیه 90، آیه نهر، آیه بعضی از روایات که خبر واحد و حجت میکرد. ببینید ایشون میگه اون ادله هم که میاد به قول ایشون سند رو درست میکنه، به تعبیر دیگه یعنی میاد میگه اماره حجته، اون آیاتم و اون روایاتم ظهور داره در جایی که معارض نداشته باشه روایت. آیه که میگه مد ان جاءکم نبا اون جاءکم فاسقون به نبا تا آخر، آیا دلالت میکرد که اگر دو عادل دو خبر ضد هم بیارن بازم تبیین نمیخواد؟ دلالت نمیکرد، ظهور داشت اون آیات هم و اون روایات هم در همین که معارض نداشته باشه. پس در واقع اون آیات و اخبار هم خبر معارض و حجت حتی بنابر سببیت نمیکرد. تازه یه چیز دیگه ممکنه دوستان بگیم، ببینید ممکنه چنانچه بعضی از امروزی ها میگن، میگن خبر ثقه، خبر واحد ثقه وقتی حجته که مطابقش گمان باشه، مطابقش اطمینان باشه. اگر یک جا مطابقش گمان نیست یا مطابقش اطمینان نیست اعتبار نداره. خب در متعارضه این که ما گمان نداریم که، فرض این است که چی هستن اینها؟ معارضن دیگه، تعارض میکنن، نه اطمینان داریم نه گمان. البته مرحوم آخون شرط اطمینان نمیکرد، شرط گمانم نمیکرد، میگفت نه اگر خبر شرایط حجیتو داره، ولی اینو نباید کتمان کنیم که در متعارضین دیگه آیات و روایات دلالتی ندارن. عبارات دقت نکنیم، امروز تک تک پیش بریم بهتره. ببینید و ظهوره فیه لوکان هو الآیات والاخباره. اولا دقت بفرمایید این ظهوره فیه باید جهت عطفش رو روشن کنیم. ما میدونید عطف بر کما هو المتیقنه، یک کما هو المتیقن داشتیم ما، بله، من دلیل اعتبار غیر سنه، کما هو المتیقن یک متیقن داشتیم. ببینید عطف بر اونجا میشه، این طور میشه، اول اونو معنا کنیم متیقن رو. متیقن از دلیل اعتبار غیر سند، ادامه بدید، و کذا سند پیدا کردید، اینم یه طرفش. متیقن از دلیل اعتبار غیر سند که بنای عقلا باشه، همچنین سند اگر اونم بنای عقلا باشه، قدر متیقنش اونجاییست که معارض نباشه. حالا ببینید، خب یک کس میگه فقط بنای عقلا که نبود، غیر از بنای عقلا آیاتی هم بود، اخباری هم بود که میگفت امار حجت، خبر واحد حجت، میگه اونا هم ظهور دارن در جایی که لم یعلم کذبه باشه، یعنی معارض نداشته باشه. و ظهوره فی، پس شد اصل اون المتیقن، یعنی شق دوم المتیقن، اصل که میگیم یعنی طرف دومشه. و ظهوره فی، ضمیرها رو هم دقت کنید، و ظهور دلیل، ضمیر به دلیل بزنید، و ظهور دلیل فی، فیه رو بزنید به مالم یعلم کذبه، ظهور داره دلیل در مالم یعلم کذبه، مثل جایی که معارض نیست، ظهور داره دلیل در اونجا، یعنی در مالم یعلم کذبه، نه در ما علم کذبه مثل مورد ما، و ظهور داره دلیل در مالم یعلم کذبه اگر دلیل آیات و اخبار باشه، آیه نبع باشه، روایات باشه، اونم ظهور داره در مالم یعلم کذبه. میگه به چه دلیل؟ میگه دلیل نمیخواد، ضرورت ظهورها فی، زیرا ظهور داره آیات و اخبار در همین قدر. کدام قدر؟ مالم یولم کذب، بیشتر از این اعتبار نمیکنه. تازه بالاتر ممکنه بگیم لولم نقل به ظهورها، شما خیلی گرم میکنه، آره من این دارید اذیت میشه. لولم نقل به ظهورها فی خصوص ما اذا حصل الظن من، برای خودتون بذارید که اول اطمئنان، خب ضرورت از ظهور حافی، ظهور داره آیات و اخبار در مالم یعلم کذبه، اگر نگوییم که ظهور داره در خصوص اونجایی که حصل از ظن و من اول اطمینان، یعنی اولا که ممکنه اینو بگیم، بگیم ظهور داره در خصوص اونی که حصل از ظن و من اول اطمینان، که اصلا امروزی ها خیلی هاشون میگن، میگن اصلا خبر واحد اگر اطمینان نیاره اعتبار نداره، بلو سقه باشه راویش، اگر گمان نیاره اعتبار نداره. حالا اگر ما اینو نگیم، حداقل جایی میگیم که متعارض دیگه نباشه. خب یه نقطه بگذارید اینجا از این عبارت، ببینید داریم بر مبنای سببیت بحث میکنیم، درسته که اگر متعارض شد اصل اولی چیه؟ ایشون گفت که اگر بگیم بر مبنای سببیت در متعارضین دیگه اون سببیت نیست، مقتضی برای حجیت نیست، خب نتیجه این میشه، اینقدر عبارت رو پیچوندش و این ور اونورش کرد که نتیجه یواش یواش یادمون میره. دوستان نتیجه این حقش حد چی شد؟ نتیجه این شد که بر مبنای سببیت اگر ادله ما بنای عقلا باشه، آیات و اخبار باشه، دیگه اصلا مقتضی برای حجیت نیست. اما شق دوم دوستان اونجایی که بگیم نخیر، بر مبنای سببیت مثل مبنای طریقیت، نه در عکس مبنای طریقیت، بر مبنای سببیت مقتضی برای حجیت هست. چطور اگر یک خبر بیاد صلاة الجمعه واجبه، مصلحت تولید میشه برای نماز جمعه و شما انجام بدید، مصلحت رو تحصیل کردید، متعارضم باشه مقتضی برای حجیت داره؟ اگر یادتون باشه رسائل بیشتر به این سو میرفت، میگفت اگر قائل به سببیت شدیم گر متعارضین مقتضی برای حجیت هست. علتش هم اینه که اماره، خود قائم شدن اماره تولید سبب میکنه، تولید مفسده میکنه، تولید مصلحت میکنه. حالا دوستان تصور کنید، ببینید خارج از کتاب، چون تو کتاب که بگیم درگیر باز عبارت میشیم، خارج از کتاب تصور کنید ما مبنامون سببیت، مثل برخی از اهل سنت در اماره مبنامون سببیه، یعنی میگیم اگر یک جا اماره قائم شد، خود همین قیام اماره تولید مصلحت میکنه در متعلق اماره، و اگر عمل کنید مصلحت مورد نظر شارع به دست میاد. خب متعارضم هست، یک کارشناس اینو گفته، یک کارشناس ضدشو گفته، مقتضی برای حجیت هست. نگاه به کتاب نکنید دوستان، ببینید اینجا وقتی نگاه نکنید فکر کنید دیگه حفظمون هم میشه. ببینید اینجا ایشون میفرماین شبیه باب تزاحم میشه، نه اینکه شبیه باب تزاحم میشه، بلکه عین باب تزاحمه. خب دوستان در باب تزاهم میدونید که ما دو تا مصلحت داریم. مثلا در تزاهم واجبین یک کسی یک پول داره، خب به زید بده طلبش ادا شده، به امرم بده ادا شده، تزاهم واجبین دیگه. یا مثلا وقت کم داره، ازاله مسجد کنه، نجاست از مسجد کنه، نمازش قضا میشه، نماز بخونه، مسجد نجس میمونه. هر دوش هم مصلحت داره، نماز، ازاله نجاست از مسجد. یا گاهی وقتا هست، فرض کنید یک دلیل میگه فلان چیز واجبه، بقا بر تقلید اعلم واجبه، میخوام متناقضه نشه درست کنم. دلیل دیگه میگه بقا حرامه، باید از زنده تقلید کنیم. خب تقلید از میت مصلحت داره به حسب دلیل، تقلید از حی هم مصلحت داره. حالا ببینید در مانعنفی اینطور هست یا نه. نماز جمعه واجب است، فرضم این است که مبنامون سببیته و میگیم تولید مصلحت میشه، اگر بخواند مصلحت داره. نماز جمعه حرام است، بازم مبنامون اینه که چی؟ سببیت، که اگر گوش کنه نماز جمعه نخواند، بره نماز ظهر بخواند، اونم مصلحت داره. دقیقا متعارضه میشه مثل باب چی؟ باب متزاحمه. خب حالا فضلا در متزاحمه ما چه دستوری داریم؟ در متزاحمه اگر دو طرف الزام باشه، وجوب ازاله نجاست از مسجد، وجوب نماز، دو طرف الزام دیگه، در الزام میگن تخییر. البته اگر اهم و مهم نباشه، اگر اهم و مهم باشه باید سراغ اهم بریم، قانون اینه دیگه. اما بعضی وقتا هست در تزاهم، بعضی وقتا هست که یکی الزامی که غیر الزامیه، یکی با صوت خیلی زیبای موسیقیایی به اصطلاح قرآن میخونه، مرثیه میخونه، روضه سید و شهدا علیه السلام میخونه. خب روضه سید و شهدا میدونید مرثیه مستحب و هرچه هم صدا جالبتر باشه شاید بهتر مصداق جزع و فزع باشه، جزع و فزع حلال، ولی موسیقی صدا صدای حرامه. خب اذا دار الام خوندی در بحث مکاسب یادتون باشه که اگر کسی قرآن رو یا مراسی رو با غنا بخونه، از اون بر ادله استحباب میاد، از اون بر ادله حرمت میاد. خب همونجا متن مکاسب یادتون باشه وسط صفحه، اونجا میگفت اصلا مستحب ما لیس فیه الاقتضاست، حرام ما فیه الاقتضاست. ما فیه الاقتضا با ما لیس فیه الاقتضا تزاهم نمی کنه، ولذا اینجا نمیم بگیم تزاهم است و نمیدونم اهم و مهم، اینجا اصلا نوبت به مستحب نمیرسه. اصطلاحا به تعبیری که گاهی به کار بردیم ما، اینجا زیر ذاتی داره اصلا دوستان، یعنی مستحبات در حوزه محرمات یا ترک واجبات زیر ذاتی داره و اصلا اون حوزه نمیاد. پس دوستان ببینید یه بار دیگه این پنج شش خط رو میگیم، سریع پیاده میکنیم. اگر قائل به سببیت شدیم و گفتیم سببیت در متعارضینم هست، باید در متعارضین معامله چی بکنیم؟ متزاحمین بکنیم. متزاحمینم اگر هر دو مثل واجب و حرام باشه یا واجب و واجب باشه که هر دو اقتضا داره، تخییر مگر اهمیت باشه، و الا ما فیه الالزام مزاحمش ما لیس فیه الالزام نیست. حالا باز اینو پیاده کنیم، از کلم امروز اینجوری پیش میریم. عبارت نگاه کنید: و اما لوکان المقتضی للحجیه فی کل واحد من المتعارضین. اینجا یه توقف بکنید، چون من فکر میکنه خبر کانه نیومده، نه خبر کانه همین فی کل واحده. و اما اگر مقتضی حجیت بنابر سببیت، چون دنباله سببیت رو داریم بخونیم، در هر کدام باشه. دوستان این لوکان المقتضی، اولا ببینیم شق قبلیش کدام بود، به اصطلاح رقیبش کدام بود. ببینید رقیبش میدونید کجاست؟ یک لوکانه داشتیم ما، فکذالک هفش خط قبل لوکان الحجتو هو چی؟ خصوص مالا. پیدا کردید؟ این شق دومشه، این رقیب اونه. اونجا دیروز گفت که و اما بناءً علی حجیتها من باب سببیت، بنابر این که امارات از باب سببیت باشن، فکذالک یعنی تعارضا تساقطا، اگر حجت خصوص مالم یعلم کذب باشه، یعنی اگر حجت غیر متعارضین باشه و سببیت در غیر متعارضین بیاد، خب رقیبش چیه؟ رقیبش اینه که در متعارضین هم مقتضی حجیت باشه. و بگیم اون جریان به اصطلاح سببیت در متعارضین هم میاد، و اما اگر مقتضی برای حجیت، یادداشت کنید، بنابر سببیت، اگر بگیم در هر کدام از متعارضین هم هست، شق دوم، لکان تعارض بینهما من تزاهم الواجبین. قهرن تعارض بین دو اماره، همون مثال کلیشه‌ای نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام، مثلا تعارض بین دو خبر، مثل یا از باب تزاهم واجبینه، فیما اذا کانا معدیین الى وجوب ضدین او لزوم المتناقضه. آقا مثل تزاهم واجبینه، همینجا یادداشت کنید، در تزاهم واجبین مثل نماز و ازاله نجاست از مسجد، در تزاهم واجبین اگر اهم و مهمه اهم رو میگیریم، اگر نیست مخیریم. اینجا هم همینطوره، اما به شرطی که هر دو مقتضی باشه ها، فیما اذا کانا معدیین الى وجوب ضدین، اگر دوتا متعارضین، اگر دوتا متعارضین به وجوب ضدین بیانجامد. دوستان مثالشو بزنید، دوتا متعارض به وجوب ضدین. خب اتفاقا مثال واقعیش همینه، نماز جمعه واجبه روز جمعه، نماز ظهر واجبه روز جمعه، بله داریم دیگه، ولی بعضی فتوا میدن به وجوب ظهر، بعضی فتوا میدن به وجوب جمعه، این وسطاش هم احتیاط و احتیاطی هم تو وجود داره. آقا ببینید الان اینجا نگاه کنید، ما باید در مثل انقاض قریقین چه کار میکنیم که تزاهمه، یا در اونجایی که دار الام بین ازاله نجاست از مسجد با نماز خواندن که از باب تزاهم چه کار میکنیم؟ هر کار اونجا میکنیم، در دو تا دلیل متعارضم که به قول آقا به وجوب ضدین کشیده شده همون کارو بکنیم، یا به لزوم متناقضین گاهی وقتا کشیده میشه. لزوم متناقضین دوستان مثالش اگر بخوام باز واقعی باشه، مثل بعضی از ادله که اقتضا میکنه اجرای حدود واجبه، بعضی از ادله اقتضا میکنه اجرای حدود واجب نیست، حرامه. این متناقضین اینجا میتونه مثالش واجب و حرام باشه، چون واجب و حرام جمعشون ممکن نیست و ارتفاعشون هم ممکن نیست در جایی که گزینه بیشتر از دو احتمال نباشه. یا لزوم متناقضین بخواد یادداشت کنید، مثل که بگه اجرای حدود واجب، اجرای حدود غیر واجب، که البته مراد حرامه. خب اینجا چه کار میکنیم؟ باز باید مثل متزاحمین عمل کنیم. حالا من یه سوال از شما میکنم دوستان، اینجایی که به وجوب ضدین یا متناقضین کشیده میشد، دو طرفش چی داشت؟ الزام داشت. اما بهتون از خارج گفتم بعضی وقتها دو طرف الزام نیست. مثل اینکه یکی دیگه نماز جمعه واجبه، یکی دیگه نماز جمعه مباحه. فضلای معاصر، بین واجب و مباح تداهم نیست، چون اونی که اقتضا داره مقدم میشه. لا فیما اذا کان معدا احدهما حکما غیر الزامی، این صورت سومه. نه در جایی که معدای یکی از متعارضین حکم غیر الزامی باشه. فانه حین اذن لا یزاحم الاخر، به درستی که شأن چنین است، در این هنگام یعنی یکی غیر الزامیه، مزاحم دیگری نمیشه. باز دوستان یه لحظه از خارج نگاه کنید، چطور در متزاحمین، مثال زدم براتون، در متزاحمین چطور اگر یک طرف مستحب باشه یک طرف حرام، ولی تزاحم هست یا نیست، چیکار میکنی؟ یا نافله میخواد بخونه یا ازاله نجاست از مسجد بکنه. خب میگم خدا پدرتو بیامرزه، نافله بذار کنار، چیکار کن؟ ازاله نجاست از مسجد بکن، تزاحم نداره. خب حالا اگه در تعارض اینطور شد، یک روایت گفت نماز جمعه واجب، یک روایت گفت مستحب، خب بنام هست که ما معامله تزاحم کنیم دیگه. هیچ وقت ما لیس فیه الاقتضا مزاحم ما فیه الاقتضا نخواهد شد. ضرورت عدم صلاحیت ما لا اقتضا فی، اونی که اقتضا درش نیست نمیتواند، صلاحیت نداره ان یزا حمد بهی ما فیه الاقتضا، این که مزاحم شود به اون مال اقتضا، ما فیه الاقتضا. دوستان ما فیه الاقتضا مثالاشو بزنید، واجب و حرام. ما لا اقتضا فی چیه؟ مباح و مکروه و چی؟ مستحب دیگه. اگر بخوام تقسیم کنیم، ما سه تا رو بدیم به ما لا اقتضا، دو تا رو بدیم به ما فیه الاقتضا. اینجا یه لحظه دوستان بیاد بیرون از کتاب، یه تذکر بدم. ببینید معمولا اگر ذهنتون، فکر کنم بازم جایم خوانده باشید، حافظه داشته باشید، نباید یا فراموش کرده باشید، بعضی از علما ما لا اقتضا فی رو فقط مباح میگیرن، اون چهار تای دیگر رو ما فیه الاقتضا میگیرن. عبارتی داره شهید اول در القواعد و الفوائد، ایشون وقتی میخواد چهار تا از احکام رو ما فیه الاقتضا میگیره، یکیش که خنثای مشکل، اونو میگن ما لا اقتضا فی. ولی در اینجا ببینید، من این کار رو نمی کنم، ما داریم مستحب و مکروه هم داخل چی حساب میکنیم؟ ما لا اقتضا. علت هم اینه که در اینجا مستحب با واجب، مکروه با حرام نمیتونه مقاومت کنه، یعنی حکم مباح رو داره. پس شما دوستان اینو گوشه کتاب یادداشت بکنید، البته وقتی امتحان شورا ممکنه بعدم بعضیشون هم حفظن این عبارتهای قواعد، هم ممکنه یه تیکش رو بخونه یا دست چی شد، نه غفلت نشده از اونها. ولی در اینجا شما اگر اون عبارت خون دارش از قنای مقاصد بخونید، که در بین احکام دو تا احکامی که با هم ناسازگارن، واجب و حرام، وگرنه بقیه احکام، چرا بین کراهت و مستحب یه جا دائر بشه، اونام چون برابری میکنه. اما مثلا مستحب و واجب، مکروه و حرام، نمیدونم مکروه و واجب، مستحب و حرام، باز مباح با اینها، هیچ وقت مقاومت نمیکنه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه نفس هم بکشید، اینا همش برای ربط مطلبه ها. ببینید تا اینجا چی شد، یه خلاصه بگم که بعد بریم سراغ قسمت بعد. تا اینجا این شد که اگر بنا شد ما در متعارضین یک طرفمون اقتضا باشه، یک طرفمون غیر اقتضا، مثلا یک طرف واجب باشه یک طرف مستحب، بنا شد که دیگه تعارض حکم تزاحم رو پیدا کنه و اینها، و اصلا بنا شد دیگه مزاحمت نکنه، ما لیس فیه الاقتضا مزاحم ما فیه الاقتضا نباشه. ولی یه چیز هست دوستان، ببینید یه رندی ممکنه بگه آقا حکم غیر اقتضایی اسلام بی ملاک که نیست، بی منات که نیست، حتما یک مصلحتی داشته که اسلام حکم کند به چی؟ به حکم مستحبی مثلا. دقت کنید، ببینید همونطور که واجبات و محرمات خداوند ملاک و منات داره، مستحبات و مکروهات و مباحات هم چی داره؟ ملاک داره. اینطور نیست؟ فرق نمی کنه، همه اینا ملاک داره. یعنی اینطور نیست که فقط احکام اقتضایی یعنی واجب و حرام ملاک داشته باشه، احکام غیر اقتضایی هم ملاک داره. ملاکش همینه که اقتضای وجوب نداره، اقتضای استحباب داره، اقتضای کراهت داره. خب اگر احکام غیر اقتضایی هم یک همچون ملاکی داره، می شود تصور کرد که ما فیه الاقتضا با ما لیس فیه الاقتضا بگید آقا تعارض کنه، تزاحم کنه. براتون مثال میزنم. ببینید اگر یک روایت آمد گفت که نماز جمعه واجبه، یک روایت گفت نماز جمعه مستحبه، دیگه بیشتر از این که نیست که. خب نماز جمعه، اون روایت که میگه نماز جمعه واجبه، میگه این حکم مصلحتی دارد حتمی، لازم التحصیل، لازم التحصیل. اونی که میگه نماز جمعه مستحبه چی میگه؟ میگه نماز جمعه مصلحت داره اما جایز و ترک، یعنی اقتضا داره ولی اقتضاش به قدر لزوم نمیرسه، واقعا این مزاحم او نیست. یک دلیل میگه لازم و تحصیل، یک دلیل میگه جایز و ترک. چطور شما میگید ما لا اقتضا افی لا یزاهمو ما فیه الاقتضا؟ اتفاقا یزاهم، اینم مثالش، اینم موردش. درسته من لازم نیست انجام بدم، لازم نیست ترک کنم، درست، ولی من دلم میخواد ترک کنم، مگه مستحب نیست؟ دلم میخواد ترک کنم. خب بخوام ترک کنم، ناله اون دلیلی که میگه حتمیه، ولذا مزاحمت هست. در نتیجه این هیچه، این استثنای ما میزه به هم که گفتیم اونجایی که الزام نباشه با اونجایی که الزام باشه اگر تعارض شد ما فیه الاقتضا رو مقدم کن. نه خیر، اتفاقا دوستان اینجا چون ما در نهایت به حجت نمیرسیم، میتوانیم حرف کیو گوش کنیم، کیو مقدم کنیم؟ همونی که آزادمون میذاره. کدام ما رو آزاد میذاره؟ همونی که دلالت میکنه که الزام نیست. بله، من دلم میخواد، من در حد حجت میخوام عمل کنم، یک روایت میگه نماز جمعه واجب، یک روایت میگه مستحب، خب من دلم میخواد مستحب با عمل کنم، از عملا غیر الزامی مقدم میشه. چون ببینید ما حکم غیر الزامی دلیل نمیخواد، حکم چی دلیل میخواد؟ که مجبورش کنیم طرف رو؟ الزام. البته بخوام فتوا به استحباب بدیم چرا دلیل میخوام، ولی بخوام مثلا فتوا به اصل جواز ترک بدیم، خب این مطابق اصله، عدم الزام مطابق اصله، ولی الزام خلاف اصله. عبارت نگاه کنید، الا ان یقال. دوستان این الا ان یقال میخوره به لا فیما اذا کانه، ولی الزام میخواد این لا فیما اذا کانه رو خنسا کنه. الا ان یقال، مگر کسی بگه. اگر هم اصلا دلتون میخواد به اون خط قبلم نزنید، به این ضرورت عدم صلاحیت بزنید. فرق نمی کنه ها، فقط توضیحا دارم میگم. نگفت عدم صلاحیت ما لا اقتضاء فی با ما، مگر کسی بگه نخیر اینطور نیست. یواشتر میخونم، الا ان یقال به ان قضیت اعتبار دلیل غیر الزامی ان یکون ان اقتضا، مگر کسی بگه مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی. دوستان مثالشو بزنیم، در مثالی که داشتیم نماز جمعه مستحب، خب مقتضای دلیلی که میخواد این خبر رو معتبر کنه، مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی اینه که این غیر الزامی از اقتضا باشه. یعنی چه دوستان از اقتضا باشه؟ اینو من چجور توضیح دادم؟ گفتم بی ملاک نیست. مگر مستحبات ما بی ملاکه؟ مگر مکروهات ما بی ملاکه؟ مگر مباهات ما اونا ملاک دارن، منتها ملاکشون در حد الزام نیست. یعنی اونا هم از روی اقتضاست، یادداشت کنید، منتها اقتضایی که به الزام نمیرسد، به حد لزوم نمیرسد. من بالای ان اقتضا نوشتم ای اقتضاء عدم الزام، یعنی اقتضا داره اما اقتضاش عدم الزامه. فیزاحم بهی حین اذن ما یقتضی الزامی، پس مزاحمت میشه به وسیله این غیر الزامی آنچه که اقتضای چی میکنه؟ الزامی میکنه. یک دلیل میگفت نماز جمعه واجبه، مصلحت ملزمه داره. دلیل دوم میگه نماز جمعه مستحبه، یعنی مصلحت ملزمه نداره. اینا مزاحم هم نیستن؟ اینا مزاحم هم نیستن؟ مزاحم هم. خب اون دلیلی که میگه شما اون خبر رو بگیر با اون دلیلی که میگه اون خبر رو بگیر، مزاحم همان دیگه. و یحکم فعلا، بخونید، به غیر الزامی. جالب اینه که نتیجه هم به نفع غیر الزامی تمام میشه، نه به نفع الزامی. چرا به نفع غیر الزامی تمام میشه؟ عرض کردم چون ما برای حکم الزامی دلیل میخوایم، برای حکم غیر الزامی. البته عرض کردم ببینید اگر اونم بخوایم عنوان مستحبش بدیم، حکم رو مستحب بکنیم، اونم دلیل میخوایم. ولی نه، ما همین که بخوایم طرفو آزاد بذاریم، طرف حالا خودش هم مجتهد باشه، همه هم مقلد فرض نکنید، خب میتونه خودش رو رها کنه، انجام نده تا وقتی برسد به چی؟ به الزام. اگرم نرسید که نرسید دیگه. لذا میگه که و یحکم فعلا یا یحکم فعلا به غیر الزامی، ولا یزاحم به مقتضا ما یقتضی الغیر الالزامی لکفایت عدم تمامیت علت الزامی فی الحکم به غیره. میفرماید که و مزاحم نمیشه، دیگه نمیتونیم بگیم لایل، و مزاحم نمیشه به مقتضای آن. به مقتضای چی؟ شما چیه؟ بله ظاهرا اینا نتونستن درستش کنن، چون نسخه ها همه مقتضا. این حالا اگه نتونستیم کار میکنیم، اصلا اون مشکل نیست، این ضمیر علی حال مشکل داره. ببینید ولا یزاحم به مقتضا، و مزاحم نمیشه به مقتضای الزامی، ما یقتضی الغیر الالزامی. آخه تا حالا میگفتیم مزاحم میشه، تا حالا چی میگفتیم دوستان؟ تا حالا میگفتیم که الزامی مزاحمت میشه به او غیر الزامی. اولا این تعبیری که نمیدونم مال عرب اصلا همچون تعبیری داره یا نداره، مزاحمت میشه الزامی به الزامی غیر الزامی، یعنی غیر الزامی رو میذاریم کنار، چی رو میگیریم؟ الزامی رو میگیریم. حالا میگه نه دیگه اینجوری نمیشه، ولا یزاحم و به مقتضای الزامی ما یقتضی غیر الزامی. اگر مزاحمت میشد، اگر مزاحمت میشد این بود که ما باید الزامی رو بگیریم و بگیم غیر الزامی مزاحمت شده میره کنار. میگه نه، و مزاحمت نمیشه به مقتضای الزامی یا به مقتضی الزامی، عملا نتیجه یکی متو چون نسختون مقتضاه بوده، همونطور که عرض میکنم مزاحم ولا یزاحمو به مقتضای الزامی آنچه که اقتضای غیر الزامی میکنه. به عبارت راحت تر، ما غیر الزامی رو حق نداریم کنار بذاریم به خاطر الزامی. چرا؟ برای اینکه کفایت میکند عدم تمامیت علت الزامی در حکم به غیر الزامی. آقا اگر بخوایم حکم به غیر الزامی بکنیم، کافیه که علت الزامی تمام نشه، ولو علت غیر الزامی هم مشکل داشته باشه، ولی عکسش اینطور نیستا. شما اگر خواستید حکم به الزام کنید، باید حتما سند داشته باشید. الان در همین مثال که زدم، بنده بخوام نماز جمعه نخونم، خب یه روایت میگه نماز جمعه مستحبه، یه روایت میگه واجبه. اگر من بخوام نخونم، نخوندن که دلیل نمیخواد. بله اگر بخوام بگیم واجبه، چی میخواد؟ سند میخواد. یعنی من مطابق غیر الزامی عمل میکنم، نماز جمعه رو نمیخونم. یا اگر گفت حرام مکروهه، من مطابق کراهت انجام میدم، انجام میدم تا بیاد حکم الزامی پیدا بشه. لکفایت عدم تمامیت علت الزامی در حکم به غیر الزامی. بله همش طلبیه. چرا؟
من قرار بود ما در ما این برده بود در این ارتباط میشه این تعالی عدده، نه اون مهدر که جهر شده در مهدر یه جهر شده تمام نیست، یکی افتضایی که گارت شده. اما اگه ببینیم در این ارتباط این سکون برای من من در کلیقیت رو برای
ببینیم. مگه در سببیت دلیل اعتبار مطرح نظر نبود؟ در سببیت هم دلیل اعتبار مورد نظر دیگه، منتها حدش چیه که آیا این دلیل اعتبار اقتضای سببیت میکنه مطلقا یا در حدی که خصوص لم یعلم کذب احدهما. یعنی علای حال این جهت فرق میکنه. مگه اونجا سراغ دلیل اعتبار نمیرفتیم؟ صفحه قبل هم رفتیم دیگه. حالا باز تعمل کنیم از این عبارت بیان بیرون. مطالب خوبیست دوستان، ولی خوب متاسفانه با این جور عبارت ها. ببینید گاهی وقتا میگیم ای کاش من آخون همینجا قضیه رو تمام کرده بودم، ولی خب نکردم. یادتون هست میخوام نعم رو درست کنم، ها باز رفت مطلب، هم نفس بکشید و اول خط برید و رفت مطلب. دوستان یادتون هست اوائل جلد دو یه بحثی داشتیم تحت عنوان چیز موافقت التزامی، آیا غیر از موافقت عملی موافقت التزامی هم واجبه یا نه؟ بعضی ها گفته بودن که موافقت التزامی واجبه. خوندید دیگه؟ بله.
من
خب در مقابل مثل آقای آخوندان میگفتن موافقت التزامی واجب نیست. از حال اون بحث که گذشته اینم که گفتم خوندید، میخواستم بگم اگر نخوندید، از اون بحثایی است که تا آخرش معلوم نیست سر کی داره تراشیده میشه و اون چی، اونه که میگفتن موافقت التزامی چی نخواستن بگن، اونه که میگفتن نیست. من خودم در بحثای خارج دوستان بعد از اینکه رفتیم خود اون اصل و ماده رو پیدا کردیم، نه از بخوام از کفایه نادر بیاریم، معلوم شد که اصلا نزاع لفظیه و اون چی که اون موافق میگه منکر قبول انکار نمیکنه، اون چی که منکر میگه موافق نمیکنه. ولی خب به هر حال هم تو بحث کم خاصیت اونجا بود که آیا موافقت التزامی لازمه یا نه. خب حالا ایشون میخواد هنوز اونو باز زنده کنه، میگه اگر کسی در به اصطلاح در باب امارات بگه که ما جدا از عمل که انجام میدیم، خب جدا از موافقت عملیه، موافقت التزامیه هم لازمه. تکرار میکنم، جدا از عمل که انجام میدیم موافقت التزامیه هم لازمه. ایشون میگه اگر کسی، ما که نگفتیم، اگر کسی بگه موافقت التزامیه واجبه و اینکه هرچی معدای احکام ما باید ملتزم بشیم، اگر اینطور شد باب تعارض همیشه از باب تزاحمه، همیشه از باب تزاحمه. مگه تا حالا چی گفتیم؟ ببینید ربط مطلب، ببینید دوستان، تا حالا بر مسلک طریقیت نگفتیم باب تعارض از باب تزاحمه، گفتیم یا نگفتیم؟ لذا گفتیم تعارضا چی؟ تساقطا، درسته؟ بنابر سببیتم دو شق کردیم. اگر اقتضای سببیت خصوص ما لم یعلم کذب احدهما باشه، بازم گفتیم از باب تعارض نه از باب تزاحم، درسته؟ فقط یه صورت شد که تعارض از باب تزاحم بود. کدام صورت؟ اونجایی که سببیت بگیم و بگیم مقتضی برای حجیت در هر دو هست. ولی اگر آمدیم موافقت التزامیه رو لازم دانستیم، باید بگیم در متعارضن، حتی بر طریقیت مبنای دیروز، حتی سببیت باز اون شق دیروز، بازم میشه از باب متزاحمه. مثل این که این آخری هم شد از باب متزاحمه. حالا دوستان ربط نعم رو فهمیدید با گذشته؟ یعنی در واقع تا حالا رو بعضی از مبانی تعارض از باب تزاحم بود، رو بعضی از مبانی نبود. اما نعم میخواد بگه بنابر مبنای وجوب موافقت التزامیه در همه موارد میشه از باب تزاحم. حالا یه چیز دوستان، طلب شما، من یکی دو خط پیاده میکنم ولی اصل مطلب رو میذارم برای فردا. دوستان اگر ما موافقت التزامیه رو لازم بدونیم، چطور بر مسلک طریقیت یا سببیت اون شق دیروزش تعارض میشه از باب تزاحم؟ این ارتباط چجور برقرار میشه؟ اینو باید برای امشب فکر کنید، عبارت رو نگاه کنید. نعم یکون و باب و تزاحم تعارض. خب ببینید این نعم استدراکه، مغنی میگفت نعم لل استدراک. استدراک یعنی باید یه چیزی خلاف گذشته باشه. یادداشت کنید تا الان رو برخی از مبانی تعارض از باب تزاحم بود، رو مسلک سببیت اونم یه فرضیش، حالا میگه یکون و باب تعارض از باب تزاحم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه طریقیت چه سببیت. تبویت هم چه اون شق دیروز چه شق امروز، لوکان قضیت الاعتبار اگر مقتضای اعتبار اماره لزوم بنا و التزام به ما یعدا الیه من الاحکام. دوستان به جای لزوم بنا تاخیر بنویسید اگر اقتضای اعتبار لزوم موافقت التزامیه باشد. حالا این موافقت التزامیه چجور معنا کرده؟ لزوم بنا گذاشتن و ملتزم شدن به آن چه که منجر میشه به آن من الاحکام، یعنی هر حکمی از اماره به دست میان ما باید قبول کنیم، موافقت التزامیه کنیم. لا مجرد العمل علا وفق بلا لزوم الالتزامه به، نه که فقط موافقت عملیه لازم باشه. ببینید تکرار میکنم، اگر موافقت التزامیه واجب باشه علاوه بر عملیه باب تعارض میشه از باب تزاحم. حالا ارتباطش چرا میگه خیلی روشنه، و کونهما من تزاحم الواجب حین اذن و این کان واضحا، اما خب همچون وضوحی هم نداره، انشاءالله فردا توضیح بدیم. مثلا الله